رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 159، عنوان نشست: دیدگاه‌های شیخ طوسی در حقوق بین الملل. ارائه کننده دکتر سعید رهایی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حضور همه مهمانان عزیز، اساتید گرامی، خیر مقدم عرض میکنم. جلسه علمی سلسله نشست های مربوط به مبانی حقوق بین الملل، دین و حقوق بین الملل، به همت مرکز مطالعات حقوق تطبیقی برقرار هست. خب همونطور که مستحضرید، جلسه امروز با عنوان شیخ طوسی و حقوق بین الملل برنامه ریزی شده. از استاد عزیز جناب آقای دکتر رهایی که این نشست را قبول فرمودند برای ارائه بحث در مورد دیدگاه های شیخ الطایفه شیخ طوسی، صمیمانه تشکر میکنم. شیخ طوسی از بزرگان علمای جهان اسلام هست، بنیانگذار حوزه علمیه نجف، و وقتی کلمه شیخ در متون فقهی به کار میره، شیخ علی الاطلاق یعنی شیخ طوسی. خب الحمدلله دانشگاه مفید با برخوردار بودن از اساتید فاضل و مبرز دانشگاه و حوزه، این ظرفیت رو داره که چنین جلساتی رو ترتیب بده. ما خیلی خوشحالیم و مفتخریم که همکار گرامی استاد محترم جناب آقای دکتر رهایی که سالها در حوزه تدریس می‌فرمایند، از شاید نزدیک 30 سال در حوزه در دروس سطح و خارج تدریس می‌فرمایند، حدود 12 سال درس خارج حوزه رو برگزار می‌کنند و الحمدلله اخیراً هم در مجموعه دروس فقه معاصر فقه و حقوق بین الملل رو شروع کردن که خیلی مایه مباهات و افتخار هست و باید از این ظرفیت ها در معرفی عالمان بزرگ دین و نقش آنان و دیدگاه های آنان در توسعه حقوق بین الملل یا روابط بین الملل از منظر اسلام، حتما این دیدگاه ها توسط متخصصان و اهل فن مطرح بشه و جای این گونه مباحث خالی است. بنابراین دانشگاه مفید این سلسله مباحث رو شروع کرده و در ادامه آن انشالله ما جلساتی رو برای آشنا شدن بیشتر با عالمان مذهبی مسیحی هم برگزار خواهیم کرد. خب من بیش از این وقت جلسه رو نمیگیرم، ضمن این که تشکر میکنم از استاد گرامی جناب آقای دکتر رهایی و خیر مقدم عرض میکنم به همکار عزیزمون جناب آقای دکتر حبیبی که در جلسه تشریف دارن. از جناب آقای دکتر رهایی خواهش میکنم که مطالب خودشون رو در ارتباط با شیخ طوسی و حقوق بین الملل ارائه بفرمایند تا ما استفاده.
با عرض سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همطور که فرمودن، از دغدغه های دانشگاه مفید و معاونت پژوهشی و مرکز حقوق تطبیقی پرداختن به حقوق بین الملل و اسلام است. در 2 جلسه گذشته همطور که فرمودند به شیبانی پرداختیم و کتابی که پیرامون او نوشته شده بود. این جلسه به بحث شیخ طوسی و حقوق بین الملل خواهیم پرداخت و انشاءالله در جلسه آینده در محضر آقای دکتر میر محمدی دیدگاه های علامه حلی و حقوق بین الملل رو بهش خواهیم پرداخت. من مباحثم رو در سه بخش ارائه میدم. ابتدا یک مقدمه ای رو عرض کنم، بعد اجمالی از سرگذشت شیخ طوسی و تأثیرگذاری او در علوم و سپس به برخی از دیدگاه های شیخ طوسی در حقوق بین الملل. مقدمه این است که وقتی می‌خواهیم دیدگاه گذشتگان رو در یک موضوعی مثل حقوق بین الملل که اصولا زمانی تبدیل به یک علم شده که چیزی زیادی ازش نمی گذرد، شیخ طوسی قرن چهارم و پنجم هجری است، یعنی بیش از 1000 سال پیش نظریه پردازی کرده است. در زمانی که چیزی به اسم حقوق بین الملل به معنای امروزی وجود نداشته است و روابط حاکمان مبتنی بر تقسیمات دینی بوده نه تقسیمات مبتنی بر کشور آنچنان که امروز است. جنگ به عنوان یک امر خاص تلقی و حقوق بشر پیشرفتی که امروز داره نداشته. اموری مثل بردهداری امور مجازی بوده و در نبرد همه چیز مجاز بوده. برای فتح می توانستن به هر امری متوسل بشوند. معاهدات بین المللی در حد بسیار بسیط و ساده‌ای وجود داشته، لذا نباید انتظار داشته باشید دیدگاه هایی که امروزه بر اساس تحولات اجتماعی و بین المللی رخ داده، این دیدگاه ها در زمان شیخ طوسی یا در زمان شیبانی یا در زمان علامه حلی و دیگران مورد توجه باشد. اصولا برخی از امور رو که امروز ما ناعادلانه میدانیم در زمان اونها عادلانه تلقی می شده و یک امر معمولی بوده. این نکته مهمی در مطالعه تطبیقی دیدگاه گذشتگان و دیدگاه های رایج است. نکته دوم این است که به عکس شیبانی و قاضی ابو یوسف و برخی دیگر که اینها در حکومت تأثیرگذار بودند و حکومت عباسیان اونها رو به رسمیت می شناخت و بلکه مقننین حکومت عباسی بودند، شیخ طوسی نه تنها به عنوان یک فقیه در خدمت حکومت نبود بلکه در تعارض سلام علیکم با حاکمان هم قرار داشت، به طوری که در زمان عباسیان ترکانی که در دربار عباسی نفوذ کرده بودند و مخالف تشیع بودند اینها ریختند در بغداد در مدرسه شیخ طوسی، مدرسه رو تخریب کردن، کتابخانه شیعیان در بغداد که حاوی چندین جلد کتاب در زمینه‌های فقه، کلام، حدیث، تفسیر، رجال، درایه، اخلاق، دعا و معارف اسلامی بود، همه رو سوزاندند. حتی شیخ طوسی و خانوادش رو بهش حمله کردند، میخواستن شیخ رو بکشند و شیخ به طور معجزه آسایی در خانه در بخشی پنهان شده بود که اونها نتونستن ببینند. بنابراین فقه شیخ فقه مرتبط با حاکمیت و حکومت نیست، فقه مدرسه ایست در حقیقت. لذا وقتی وارد مسائل حکومتی میشه که امروز ما اونها رو در دایره حقوق عمومی و حقوق بین الملل عمومی، حقوق در حقیقت مدنی، حقوق جزا میشناسیم، اینها رو شیخ از باب مدرسه‌ای داخل میشه، یعنی به عنوان بحث علمی بهش میپردازه و نه بحثی که باید در جامعه اجرا بشود. و این خودش باعث میشه که نگاه نویسنده نگاه جامعه محور نباشه، بلکه بیشتر نگاه علمی باشه. و این خیلی تأثیرگذاره، چنان که میبینید پس از انقلاب اسلامی وقتی به فقه نگاه میشه به عنوان یه فقه ناظر بر جامعه و مشکلات بشریت توجه میشه، ولی قبل از انقلاب و فقهای قبل از انقلاب اینها نگاه اینچنینی نداشتند. لذا فقه میبینید اگر فقیهانی وارد میشن درباره این که فقه الحکومه بنویسن، اینها بر اثر این است که دیدگاه فقیهان به عنوان قانون اجتماعی مورد توجه قرار میگیره. این دو نکته نکته مهمی است که باید در مطالعه تطبیقی بهش توجه داشت. اما شیخ طوسی همونطوری که آقای دکتر میر محمدی فرمودند، ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی متولد 385 در طوس خراسان، خراسان وسیع اون زمان، نه خراسان کوچک امروز، متولد میشه و در سال 460 در نجف اشرف وفات میکنه. 23 سال شیخ در طوس بوده. در سن 23 سالگی شیخ به بغداد میره. عالم بزرگ شیعی در بغداد مرحوم شیخ مفید است، محمد ابن محمد بغدادی، معروف به شیخ مفید. شیخ طوسی 5 سال شاگردی شیخ مفید رو میکنه و بعد از مفید بیش از 20 سال شیخ همراه سید مرتضی بوده و هر دو عالم، هم شیخ مفید و هم سید مرتضی، مقام و رتبه شیخ طوسی رو بسیار بالا می دانستند و او رو از سرمایه های اسلامی می دونستند. و در همون جوانی شیخ شروع میکنه به نوشتن. تألیفات شیخ رو که نگاه میکنی متعجب میشی که یک نفر چگونه میتواند این همه تألیف داشته باشه. مثلا در خصوص علم کلام به شیخ نسبت میدن که 50 کتاب در علم کلام بلد نیست. در تفسیر فقط یک تفسیر ایشون در اون زمان خودش در 20 جلد بوده که امروز در 10 جلد چاپ شده. در فقه چندین دوره فقه داره. در دعا همینطور، در تاریخ همینطور، در مقتل نویسی همینطور، در ادبیات، در رجال، در درایه، در تشریح مصنفین و راویان به عنوان کتاب فهرست، در هر حوزه شیخ وارد شده و در بسیاری از موارد شیخ مبتکره، مبدعه. مثلا اولین تفسیر مبسوط و استدلالی در شیعه مال شیخه. تفاسیری که قبل از شیخ طوسی وجود داشته تفاسیر مبتنی بر روایات بوده. شیخ میاد بر اساس در حقیقت یک دیدگاه تفسیر تحلیلی می نویسه. در علم اصول همینطور، از جامع ترین کتاب های اصولی نسبت به زمان خودش عده شیخ طوسی، عدت الاصول، که هنوزم در دست ما هست و باقی است. در بحث رجال ایشون چند کتاب رجالی داره: رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال کشی رو ایشون برداشت و ترتیب داد و تلخیصش کرد، شکل بهش داد، امروز به عنوان رجال کشی مشهور است. ولی کار اینی که در دست ماست در حقیقت به زحمت شیخ به دست ما رسیده است. افکار معتزله، اشاعره در زمان شیخ رایج بود. شیخ است که در مقابل اونها به تحلیل کلامی میپردازه و دیدگاه‌های شیعه رو ترسیم میکنه. چنان در حوزه کلام شیخ شهرت داره، با اینکه حاکم اسلامی یک حاکم سنی است، ولی به شیخ کرسی رسمی علم کلام میده، یعنی حکومت او رو به عنوان یک رفرنس و یک مرجع علم کلام در زمان خودش میبینه. در هر صورت شیخ واقعا یک معجزه‌ای بوده، یک نابغه‌ای بوده. به قول مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، اگر تمام عمر شیخ رو ما تقسیم کنیم بر تألیفات شیخ، میبینیم که شاید برای نوشتن هر صفحه‌ای از کتاب‌ها ایشون بیشتر 10-20 دقیقه صرف نکرد، چون تکثیر نوشته ها و فعالیت های شیخ قابل توجهه. به علاوه شیخ وقتی میاد به نجف که معروف بوده به نجف کوفه یا منطقه قریب و قین، اونجا که جای پرتی بوده در کنار مسجد امیرالمومنین سلام الله علیه، حوزه علمیه رو تأسیس میکنه و میشود مؤسس قدیمی ترین و گسترده ترین حوزه شیعه. 300 نفر پای درس شیخ می اومدن که بسیاری از اینها از علمای پس از شیخ هستند. خانواده شیخ هم جالبه، پسر شیخ ابو علی از فقهای بزرگ شیعه است که معروف بود به مفید ثانی. دختران شیخ فقیهه بودند و عالمه بودند و اینها کرسی تدریس داشتن برای زنان. و عجیب است، در هر صورت هرچه خوبان همه دارن، شیخ به تنهایی داشت. شما تو کتاب دعا وقتی وارد میشید، مصباح شیخ واقعا کتابش جامع در بردارنده. در روایات که وارد میشید، دو کتاب روایی اصلی شیعه یعنی تهذیب و استبصار مال شیخه، که تقریبا حدود کمتر از 20,000 روایت در این دوتا کتاب نقل کرده ایشون. و فقط در کتاب استبصار نقل نمی کنه، نقد می کنه، تحلیل می کنه، علل تعارض ها رو می نویسه. و این خیلی وقت می خواد، خیلی سلطه می خواد. 400 کتاب اصلی روایی شیعه داشته به اسم اصول اربعمئه، که شاگردان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اینها رو نوشته بودند. اینها به دست ترکان حکومت عباسی در بغداد سوزانده میشه. شیخ برای اینکه این میراث قویم و ارزشمند از بین نره، این دو کتاب رو ترتیب میده و ما رو متصل میکنه مثل شیخ کلینی به روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام صادر شده است، و این بسیار مهم بوده. در هر صورت شیخ همونطوری که دکتر میر محمدی فرمودند چنان عظمتی دارد که هنوز بعد از هزار سال وقتی میگن شیخ و طائفه، یعنی شیخ شیعه یا رئیس و طائفه، همه میرن سراغ شیخ طوسی. دیدگاه کلامی شیخ طوسی و حاکمیت علمی شیخ طوسی در علم کلام تا زمان خواجه نصیرالدین باقی میمونه. یعنی 200 سال شیخ حاکم بوده در دیدگاه کلام. در دیدگاه فقهی تا بیش از 100 سال پس از شیخ کسی در خودش توان مقابله با نظریات شیخ رو نمیبینه. عالم بودن، مجتهد بودن، ولی اینقدر قدرت نداشتن از حیث علمی که در مقابل شیخ بایستن. این عظمت شیخ باعث شد که به تعبیر فقها مجتهدین بعد از شیخ مقلد شیخ تلقی بشن، که به این دوره دوره تقلید میگن. تا نوه دختری شیخ مرحوم ابن ادریس میاد و در کتاب سرائر در ضمن تمجید از شیخ و نقل نظریات شیخ در مقابل شیخ میاد میایسته و اجتهاد میکنه. پس بیش از 100 سال سلطه فقهی شیخ قابل توجه است. در تفسیر شیخ طوسی در حدود چند سده حاکم بوده و بهترین تفسیر و جامعترین تفسیر بوده تا میرسه به مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان. و جالب، مجمع البیان رو شما وقتی با تبیان شیخ مقایسه میکنید میبینید مجمع البیان در حقیقت روگرفتی از تبیانه. بسیاری از مطالبی که شیخ در تبیان نقل کرده به عینه در مجمع البیان اومده. حتی برخی از اشتباهات شیخ در تبیان، این اشتباهات در مجمع البیان هم آمده. نشون میده تبرسی به شدت متأثر از تفسیر شیخ بوده و دیدگاه رجالی شیخ هنوز حاکمه. هنوز اگر شما وارد علم رجال میشوید، کتابهای شیخ که دست شما رو میگیره در حوزه رجال. نشون میده فرد بسیار بزرگی بوده در یه زمان پربحران که شیعه در خطر قتل بوده، در خطر ترور بوده و حاکمیت از اون نه تنها دفاع نمی کرده بلکه سعی در تخریب اون مدرسه داشته. شیخ این چنین عمل میکنه و در این حال جالبه شیخ به عنوان بزرگترین مرجع علمی شیعیان شناخته. برخی از کتاب‌های شیخ کتاب‌های استفتائیه، یعنی مردم مجموعه سوال‌هایی رو براش فرستادن، اون نشسته با تمام مشغلش به این کتاب‌ها به صورت فنی پاسخ داده است. و نهایتاً شیخ در 460 هجری فوت می‌کنه و در خانه خودش در کنار مسجد امیرالمومنین سلام الله علیه به خاک سپرده میشه. بعد خانه شیخ تبدیل میشه به مسجد، به عنوان مسجد طوسی که امروز نه تنها مسجده بلکه محل تدریس علمای بزرگ اسلامی است رضوان الله علیه. اما بخش سوم کلام من در باب حقوق بین الملل و شیخ است. من ابتدا شیوه فقهی شیخ رو شرح بدم. شیخ 4 شیوه فقهی در کتاب‌های مختلفش داشته. در کتابی مثل نهایت الاحکام شیخ به شیوه فقهای گذشته، یعنی مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم شیخ مفید، فقهش به تعبیر مرحوم آقای بروجردی فقه متلقاتی است. یعنی چی؟ یعنی کتاب او بر اساس روایات و حتی الفاظ روایات مستقیما آمده تبدیل شده به فقه. این شیوه سنتی بوده که بهش میگیم فقه فتوا، اون هم فتوای متلقاتی، تلقی از ائمه کردن این رو، که کتاب نهایه تا زمان شرایع به عنوان کتاب درسی و به عنوان کتاب اصلی مورد توجه فقها قرار گرفته بود. شیوه دوم شیخ شیوه استفتایی است، یعنی مطالبی که مبتلا به مردم بوده از شیخ سوال میکردن، شیخ برای اینها کتاب مینوشته. مثلا شهری که ازش مجموعه سوالاتی کرده بودن، شیخ کتابی مینوشته در پاسخ به سوالهای اونا، اسمشو میذاشته اسم اون شهر، مثلا ترابلوسیه. این دو شیوه. ولی در دو شیوه دیگر شیخ ابتکار به خرج میده، بنیانگذاره. مقدمه شیخ داره در کتاب مبسوط، این مقدمه یک صفحه است ولی بسیار جالب توجهه. اولا جالبه کتابهای قدمای ما خالی از مقدمه است. شما اگر برگردید حتی کتاب نویسندگان حدود 100 سال قبل رو بخونید، میبینید فقط شروع میکنه من کی هستم، من فلانی پسر فلانی هستم، در زمان فلان سلطان یا فلان کس میخوام این کتاب بنویسم، بسم الله الرحمن الرحیم وارد کتاب میشه. ولی شیخ مقدمه مینویسه بر مبسوط. این شیوهی که بعدها بر اثر نفوذ شیوه تحقیقی غرب وارد جهان اسلام شد و شیوه خوبی هم هست. شیخ در مقدمه مبسوط میگه که عالمان اهل سنت ما رو ملامت میکردن که شما فقه نمینویسید، شما اجتهاد ندارید، شما محدثید، حدیث ائمه رو ور میدارید به صورت کتاب فقهی مینویسید میگید فقیه، ولی ما فقیه هستیم، ما تحلیل اجتهادی میکنیم. شیخ میگه من کتاب مبسوط رو مینویسم، در این کتاب مبسوط به شیوه اجتهادی مینویسم، به مباحث اصولی، به جمع بین روایات و به تحلیل میپردازم و کتاب مبسوط رو مینویسه. تقریبا مبسوط نویسی شیخ هم اصل است با مبسوط نویسی سرخسی، که سرخسی از علمای بزرگ خراسانی است که اهل سنت و یکی از شارحین سیر شیبانی است، که امروز اگر سیر شیبانی به دست ماست به خاطر زحمتی است که این فرد خراسانی به اسم سرخسی کشیده است. و جالبه شیخ در این کتاب مبسوط خودش شیوه اجتهادی که امروز در بین غالب عالمان شیعه هست، این مال شیخ. اما شیخ میاد در حقوق تطبیقی، در فقه تطبیقی کتاب می نویسه، کتاب که اسمش کتاب الخلافه، که گاهی وقتا به اختصار بهش میگیم خلاف. شیخ اونجا میاد نه تنها دیدگاه شیعه و مستندات شیعه رو می نویسه، دیدگاه 4 مذهب رسمی اهل سنت و برخی از مذاهب غیر رسمی اهل سنت، مثل دیدگاه های اوزاعی رو اونجا می نویسه، مستنداتشو نقل می کنه و بعد نقد می کنه. شیوه در حقیقت اونی که امروز به عنوان کامپراتیو لا مشهور است، شیخ به عنوان فقه تطبیقی یا فقه مقارن در کتاب خلاف می نویسه. و این بسیار ابتکاری و قابل توجه هست که شیخ میاد و این آثار این چنینی رو برای خودش داره. من برای اینکه حقوق بین الملل و شیخ طوسی رو مورد توجه قرار بدم، 3 کتاب شیخ رو توجه بهش کردم. یکی نهایه شیخ، یکی مبسوط شیخ و یکی خلاف شیخ. ایشون در نهایه تحت عنوان کتاب الجهاد و سیرت الامام، میدونید معمولا اهل سنت مباحث بین الملل رو در کتابی به اسم کتاب و سیر می نویسن، شیخ میاد هم و شیعیان در کتاب جهاد، شیخ میاد در عنوان نهایه از هر دو شیوه استفاده میکنه، ولی سیر که می نویسه سیرت الامام، مقصود سیره معصوم هست که این حالا در دیدگاه شیخ به حقوق بین الملل تأثیر گذاره که عرض خواهم کرد. در مبسوط باز طی کتاب الجهاد و سیرت الامام و کتاب قتال اهل البغی و رده و کتاب المرتد به مباحث حقوق بین الملل میپردازد. در کتاب الخلاف تحت عنوان کتاب السیر وقتی داره خلاف مینویسه، مطابق دیدگاه اهل سنت که رایج بوده، کتاب السیر مینویسه. بعد کتاب الجزیه، کتاب قتال اهل رده، کتاب الباقی، کتاب المرتد. این کتاب که میگیم یعنی ابوابی که هست. در اینها به مسائل حقوق بین الملل میپردازه، گاه در کتاب طهارت، حتی در کتاب حج و برخی از کتابهای دیگر هم به مسائل حقوق بین الملل شیخ میپردازد. اما اون چه که در کتاب سیر یا کتاب جهاد اومده، ما این حوزه های بحث حقوق بین الملل رو میبینیم. یک، حقوق استفاده از زور، یوز آف فورس، در بحث مخاصمات. دو، حقوق بشر دوستانه. سه، حقوق معاهدات. چهار، حقوق دیپلماتیک تا حدودی. پنج، حقوق بشر در رفتار با اقلیت ها. شش، در رابطه با اموال غیر مسلمین چگونه باید رفتار کرد. هفت، مسلمان هایی که در سرزمین های غیر اسلامی هستند، اینها چه وظایفی دارند، چه حقوقی دارند. اینها حوزه های اصلی بحث شیخ طوسی است، ولی بیشترین بحث حقوق مخاصمات و رفتار با غیر مسلمان ها در حکومت اسلامی که حوزه ای از مباحث حقوق بشره و پس از آن برخی از مباحث حقوق بشر دوستانه. من برخی از دیدگاه های خاص شیخ طوسی رو خدمتتون عرض میکنم. شیخ طوسی مثل غالب فقهای شیعه و سنی قائل به جهاد، وجوب جهاد، حتی جهاد ابتدایی، با این تفاوت شیخ جهاد ابتدایی رو منوط میکنه به حضور معصوم، یعنی در دوران شیخ و در دوران ما اصل بر روابط با کفار جنگ نیست و فقط در جنگ دفاعی ایشون تجویز میکنه نبرد رو. نه تنها این نکته، بلکه این نکته هم هست که تصرف و اشغال سرزمین های کشورهای غیر مسلمان هم از دیدگاه شیخ در زمان غیبت، یعنی دوران ما، جایز نیست و آثار برش بار نمیشه. حتی مرزداری رو شیخ بحث میکنه و مرزداری رو در مقابل حمله دیگران خوب یه امر مطلوبی میدونه، ولی مرزداری برای رصد وضعیت کفار، برای حمله به کفار، میگه اینم جایز نیست. پس شیخ در عین حال که قائل به جهاد ابتدایی هست و برای اون استدلال میکنه، در عین حال جهاد ابتدایی رو منحصر میدونه به زمان معصوم و میگوید اگر مسلمان ها در زمان ما مورد حمله قرار گرفتن،
میتونن از خودشون دفاع کنن و اگر در معرض حمله هم ممکن است قرار بگیرن باید تهیه عده و عده داشته باشن که بتونن با اونها مقابله بکنن. البته میدونید جهاد هم محدودیت زمانی داره، ماهای حرام نمیشه جهاد کرد، هم محدودیت‌های مکانی داره، مثل اینکه در حرم مکه و مدینه نمیتوان به جنگ دست زد. اما در حوزه حقوق بشر دوستانه برخی از دیدگاه‌های شیخ مطابق حقوق بشر دوستانه امروزه، یعنی کنوانسیون‌های 1940 ژنو و پروتکل‌های الحاقیه به اون، مثل که اسرا رو نمی‌شود، اسرایی که بعد از جنگ، یعنی بعد از اینکه جنگ فروکش کرد و اسیر گرفتن، اینها رو نمی‌توان کشت. اسرا رو باید بهشون غذا داد، باید بهشون مکان مناسب داد، باید مراقب سلامتشون باشیم. پیرمردانی که در جنگ دخالت ندارن، یعنی یه وقتی یه پیرمرد یک فرمانده ارتش قویه و نظر او نظر جنگیست، اون نباش جنگ میشه، ولی پیرمردانی که و پیرزنانی که اینها جنگاور نیستن، اینها غیر نظامی هستن، متعرض اونها نباید شد و کودکان و زنان رو هم همینطور. البته اگر در زمان جنگ باشه، یعنی اون جایی که جنگ شعله وره و فتح و پیروزی مسلمان ها منوط به حمله به اونها باشه، ایشون تجویز میکنه حمله به اونها رو، ولی همچنان که در حقوق بشر دوستانه هست، نه اینکه حمله مستقیما به غیر نظامیان و زنان باشه، غیر نظامیانی که در بین نظامیان هستند، در بین رزمندگان هستند. در حقیقت هدف اصلی مبارزه با رزمندگانه، ولی میگه اگر زنان و کودکان و نمیدونم پیرمردا و پیرزنانی هم در بین اونها هستن، دیگه چاره ای نیست، نمیشه سوا کرد. اما اگر اینا مجزان، منطقه های غیر نظامی مجزاست و فتح مبتنی بر حمله به اونها نیست، شیخ اجازه حمله به اونها رو نمیدهد. در حمله به شهرها همینطور، اگر در زمان برپاییش جنگ باشه و نظامیان تو اون شهرها هستن، ایشون تجویز میکنه حمله به شهرها رو. حتی اگر دشمن از به تعبیر امروزی از هیومن شیلد استفاده میکنه، به تعبیر فقها تترس داره، یعنی بعضی از غیر نظامی ها رو یا برخی از مسلمان ها رو میاره حائل قرار میده بین خودش و مسلمان ها و از پشت اینها به مسلمان ها حمله میکنه، شیخ میگه چاره ای نیست، اینجا میشود مسلمان ها یا زنان و کودکانی که اینجا هستن مورد تعرض نظامی قرار داد، ولی نه به قصد کشتن اونها، قصدش کشتن نظامیان باشه، ولی اونها هم در هر صورت مورد تعرض خواه ناخواه واقع می شوند. ولی در زمان غیبت بحث دفاعی، اگر حمله به اسلام بود، به مسلمین بود، به اموال اونها بود، این هم باز از مواردی است که داره. بعد میپردازه به بحث اهل ذمه، یعنی اهل کتاب، قرارداد ذمه با اونا میشه منعقد کرد و میگه اهل ذمه در دولت اسلامی باید پایبند به احکام اسلامی باشن در صحنه اجتماعی، یعنی در احکام اجتماعی، مثل اون چیزی که امروز هست، وقتی شما به یک کشور خارجی میرید یا یه فردی میاد به کشور شما، باید قوانین ما رو رعایت کنه. اینو در حتی حقوق پناهندگان هم میدونید که کنوانسیون وضعیت پناهندگان میگه که حتی پناهندگان که از حمایت ویژه برخوردار هستن، بزرگترین تکلیفشون اینه که طبق قوانین کشور میزبان، قوانین کشور میزبان رو رعایت کنن. شیخ میگه که رضا اهل کتاب مثلا به صورت علنی نمیتونه شراب بخوره، ولی به صورت پنهانی میتونن تو خونه هاشون طبق دین خودشون رفتار کنن. ولی اگه کاری کردن که هم در دین خودشون تخلفه، هم در دین اسلام تخلفه، مثلا میگه اگه یهودی ها و نصرانی ها زنا کردن، خب اینا مجازات میشن. شیخ معتقد طبق احکام اسلامی مجازات میشن، اگر که به صورت علنی باشه، نه طبق احکام خودشون. و نکته قابل توجه این است که خیلی جالبه، میگه اگر یه مسلمانی امان گرفت از مشرکان، وارد سرزمین مشرکان شد، مشرکانی که اینها میخوان علیه اسلام هم بجنگن، مثل امروز که یه کسی ویزایی میگیره و به کشور دیگری میره، میگه اونجا حق نداره به اموال مشرکین تعرض کنه، نمیتونه بگه خب اینا مشرکن، مشرک حربی هم هستن، کافر حربی، حرمت نداره مالشون، پس ما مال اینها رو تصاحب کنیم. نه، نمیتونه. و حتی اگر که مشرکان علیه این فرد شکایت کردن که آقا این متعرض اموال یا امور ما شد، اون باید پاسخگو باشه به اونها. و این نکته قابل توجهی است. در بخش معاهدات شیخ ضمن این که معاهدات رو نام میبره، مثل عقد استیمان، مثل قرارداد ترک مخاصمه یا مخادنه یا خودنه، نکات قابل توجهی داره. جالبه، میگه حاکم، امام میتواند قرارداد عمومی امان بده، یعنی حاکم اسلامی طبق تقاضای کفار اعلام کند که هیچ مسلمانی حق تعرض به هیچ مشرک و کافری ندارد. و این خیلی جالبه، اون هم تو شرایط جنگی، حتی الا اونایی که اومدن دارن مخاصمه میکنن و در میدان میجنگن. و این عقد امان عمومی یکی از مواردی است که میشه بر اساس فقه سنتی حتی در دوران اصالت جنگ ازش استفاده کرد، برای اینکه ایجاد امنیت جانی و مالی برای دیگران داشته باشیم، علاوه بر اینکه امان فردی هم میشود داد، علاوه بر اینکه اگر مصالح اسلامی اقتضا بکند، حتی در زمان اصالت جنگ میتونن قرارداد ترک مخاصمه و هدنه ببندن. و شیخ میگه موظفید بر این قرارداد پایبند باشید، قرارداد رو نباید نقض بکنید. و این از نکته هایی است که شیخ با این که فقه حکومتی نمی نویسه، ولی پایبند به قواعد انسانی هست. در مبسوط جلد 2 صفحه 15 این نکته رو من ازش نقل کردم که میگه من ازمه با دالزال و علف، من ازمه مشرکن او غیر مشرکن ثم حسره و نقض زمامه کان قادرن و آسما. اگر شما قرارداد امان بستید، توافق کردید که به مردم مشرک متعرض نشید، اگر تعرض کردید، خطا کردید، مجرم تلقی میشید و خائن تلقی میشید. این چه نیست بگن این مشرک، این کافره، میشه متعرض شد. یکی از تقریبا آخرین بحثا، چون وقتم تمام شده، ولی من چون این کتابها رو به تفصیل دیدم، مطالب زیادی هست، جالبه، در باب اهل کتاب این نکته رو میگه که میگه یه وقتی شما به غیر مسلمون ها میگید که شما کل این شهرتون با وضعیتی که داره باهاتون قرارداد می‌بندیم، شما تو این شهرتون باشید. اگر غیر مسلمان‌ها تو این شهر عبادتگاه دارن، اماکن عبادی دارن یا اماکن اختصاصی دارن، نمیتونید متعرضشون بشید، خراب نباید بکنید، شهر خودشونه، شما هم قرارداد بستید تو این شهر باشن. اما یه وقت قراردادهای شخصی موردیه، نه اینکه شهری قرارداد بستید، اون وقت اجازه این که بهشون اجازه بدید اینها بیان در شهرهایی که مال مسلمان هست و بیشترین حاکمیت اسلامی درش هست، این رو توش ترویج دین خودشونو بکنن و در حقیقت اماکن مذهبی درش ایجاد بکنن. این تفاوت رو شیخ میذاره. در مسائل متعدد دیگری مثل جاسوسی ایشون صحبت میکنه و نظر میده، در باب اموال و رابطه مالی، در باب حقوق تجاری بین کفار و مسلمون ها باز شیخ بحث میکنه، در مباحثی که ما امروز در بین حقوق بین الملل خصوصی بهش بحث میکنیم مثل حقوق خانواده در عرصه خارجی، شیخ باز نظراتی داره. در بحث طهارت غیر مسلمون ها و نجاست غیر مسلمون ها باز مباحثی داره که به جای خودش قابل توجه. در مجموع به نظر میاد که شیخ نسبت به عصر خودش و با اینکه اولین فردی است که به این گستردگی وارد مباحث بین الملل میشه، چون من مطالعه کردم نه استاد ایشون شیخ مفید به این گستردگی وارد جهاد شده، شیخ مفید خیلی خلاصه در حد چند خط، نه شیخ صدوق وارد این مباحث شده، به صورت گسترده شیخ طوسی به عنوان اولین نفر وارد این حوزه این مسائل شده و اینقدر این مسائل رو گسترش داده. بله، قبل از شیخ مفید اونی که ما تعبیر میکنیم به اقدمین یا قدیمین، یعنی ابن جنید و در حقیقت همدوره ابن جنید، اینها کتابهایی داشتن در حوزه جهاد و به تفصیل، چنان که از مختلف الشیعه علامه به دست میاد، ولی این کتاب به دست ما نرسیده که ما بتونیم اون رو مقایسه بکنیم با کارهای شیخ طوسی و ببینیم شیخ طوسی چقدر نوآوری داره. ولی نسبت به سید مرتضی، نسبت به شیخ مفید و نسبت به صدوق در این حوزه، شیخ بسیار گسترده و ابتکاری وارد مسائل شده از دیدگاه سه حوزه: فقه فتوایی، فقه اجتهادی و فقه تطبیقی و مقارن بحث حقوق بین الملل و مورد توجه قرار داده. و نکته آخر، شیخ در زمان خودش مقابله میکنه با فقه اخباری. برخی از علمای شیعه در اون زمان اونها قائل بودن که فقه اجتهادی باطله، دخالت دادن عقل و مباحث عقلایی در فقه رو نمیپسندیدن و شیخ با اینها مقابله میکنه، در عین حال که خودش نویسنده چند کتاب روایی است و این قابل توجهه. بنابراین بعضی در دوران شیخ کتاب مبسوط شیخ رو مورد حمله قرار میدن، میگن چه برداشتی نوشتی؟ تو مقدمه هم شیخ به این اشاره میکنه، میگه برخی از اصحاب اینا علیه من جار میزنن، ولی من اینو یه ضرورت میدونم که باب فقه اجتهادی رو، باب فقه مقارن رو، شناسایی فتاوی اهل سنت و تحلیل‌های اهل سنت رو بدانم. بنابراین ما میتوانیم شیخ طوسی رو به عنوان یک عالم علم کلام مقارن و تطبیقی، علم فقه تطبیقی، علم رجال تطبیقی، حتی در حوزه دعا، حتی در حوزه تاریخ، شیخ بر منابع و مبانی اهل سنت در زمان خودش سلطه داشته و رحمت خداوند بر این فرد بزرگ که ما از خدمات او سالهاست که بهره‌مندیم و او خورشیدی است که هرچه نور میتابد باز منبع نورانیت او تمام نمیشود.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.